أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. مقدم شما بزرگواران و نخبگان و فرهیختگان، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنی به همه شما عزت و عظمت دنیا و آخرت مرحمت کند. بخش اول بحث ما درباره عظمت علمی و مقام شامخ انسانیت است که عده از اساتید گرانقدر مهمان و همچنین میزبان ایرانی حضور دارن. بخش دوم عرضمون، چون در آستانه محرم سالار شهیدان سلام الله علیه هستیم، وظیفه ما در آستانه این نهضت چیست؟ اما اون بخش اول، مدت هاست که از علوم دینی بحث هایی به میون می آید. علم دینی معناش این نیست که قرآن یا روایت دستور بدهد چگونه ما صنعت داشته باشیم، هواپیما بسازیم، اتومبیل بسازیم و مانند آن. مستحضرید که علوم از یکدیگر متمایزن. اولا تمایز علوم به تمایز موضوعات اون علوم است. ثانیا چون علم یه سلسله مسائلی دارد که مسائل مرکب از موضوع و محمول و از یک نظر هم نسبت هم. هدف هم به دنبال مسائل علم است. تمایز علوم را نمی شود به هدف و قایس اسناد داد، چون هدف آخر است و چیزی که آخر است نمیتواند مبیز علوم باشه. هدف متفرع بر مسائل است. مسائل که تحلیل میشود، هر مسئله یه موضوع دارد، یه محمولی به یک نسبتی. محمول چون تابع موضوع است نمیتواند مبیز باشد. نسبت هم که تابع طرفین است. حرف اول هر علمی را موضوع اون علم میزند. لذا گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات است. اینم ببخش. علم ها از این نظر دو قسمند. یا موضوع اونها کار خداست یا موضوع اونها کار انسان است. یه وقت از سخن از زمین شناسی است، آسمان شناسی است، دریا شناسی است، معدن شناسی است، انسان شناسی است، گیاه شناسی است، جانور شناسی است، ستاره شناسی است و مانند آن. این بخشی از علوم کار خداست. بخش دیگر علوم موضوعش کار انسان است. چگونه کشور اداره کنیم، چگونه کشاورزی کنیم، چگونه دامداری کنیم، چگونه صنعت داشته باشیم، چگونه مدیریت داشته باشیم و مانند آن. علمی که موضوع اون علم کار خداست، این الا ولا بد دینی است. زیرا خدا که اینها را آفرید، اینها را نشانه قرار داد، اینها را آینه قرار داد. فبود شما اگر خوب این کار را نگاه کنید به خدا پی میبرید. یه پرانتزی اینجا باز بشه. آینه دو تا اصطلاح داره. آینه در اصطلاح توده مردم همین شیشه است که پشتش جیوه است و صورت کسی را نشون میدهد یا صورت چیزی را نشون میدهد. اما وقتی قرآن میگوید آینه مرآت، به این شیشه که پشتش جیوه است نیست، به خود اون صورت است. چون مرآت به اصطلاح اسم آلت است، یعنی وسیله دیدن. یه وقت از عرف میگوید آینه خریدم، آینه فروختم، یعنی این شیشه‌ای که قابی دارد و طول عرض و عمقی دارد و پشتش جیوه است و صورتی را نشون میدهد خریدم. یه وقتی قرآن یا نهج البلاغه از چیزی به عنوان مرآت و آینه تعبیر میکنند. وقتی قرآن میگد آینه، اون صورت میگوید که صاحب شاخص را نشون میدهد، نه این شیشه‌ای که اون صورت نشون بده. صدر و ساقه قرآن کریم این است که اون چه که من آفریدم اینا مرآتن، آینن، فقط خدا رو نشون میدن. این هستی دارد یک، محیر العقول است دو، زیبا آفریدیم سه، هیچ جانوری کمبودی ندارد. گرچه یکی طاووس است به یکی سرطان یعنی خرچنگ، یکی تیهوس و یکی هم خرچنگ، اما در قرآن فرمود این خرچنگ هر چه لازم داشت خدا او داد. او تغذیه میخواهد، تنمیه میخواهد، تولید میخواهد، تمام بحثای علمی عمیق حیات بخش خرچنگ را ما به او دادیم. وقتی فرعون به موسی کلیم عرض کرد این خدای تو که از او آمدیست کیست، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. شما هیچ ذره در سپهر و زمین و دریا و زیر دریا پیدا نمی کنید که بگید ای کاش اینجور آفریده می شد، اونجور بود، هر چه لازم داشت به او داد. این خدا فرمود هر چه را شما بنگرید می بینید یک قطره آب را ما لؤلؤ لالا ساختیم، الم یکو نطفه من منی یمنا. این در بخش پایانی سوره القیامه است. فقط مگر این یه قطره آب بیشتر بود، ما از او چشم ساختیم که چشم راست و با چشم شب دوتا متخصص دارد. ده ها دانشگاه، نه دانشکده، برای انسان شناسی هنوز متحیر مونده که این یه قطره آب چگونه اینجور لؤلؤ لالا شد. فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. چه در دریا، چه در صحرا، چه در فضا، چه در هوا، هیچ موجودی نیست که چیزی رو باید می داشت و نداره. لذا فرمود آیه است، تعبیر قرآن کریم از صدر و ساقه نظام هستی به عنوان آیه است. آیه یعنی علامت، یعنی آیه، یعنی آینه، یعنی نشانه. نشانه هم مستحضری که دو قسم است، یعنی نشانه های اعتباری است که مربوط به مرز و بوم خاص است. یه وقتی است یه بنر مشکی رنگی جای نصب می شود، این نشانه سوگ و عزاست. یه وقتی یه بنر سبز رنگی نصب می کنند، نشانه جشن است. این امر اعتباری است. اما چمن نشانه آب است، چه شرق چه غرب. دود نشانه آتش است، چه شرق چه غرب. آیت و علامت دو قسم است، یا تکوینی است که اساس علم رو آن است، یا اعتباری است. در قرآن کریم فرمود آن چه در جهان شما میبینید آیت است، آینه است، چه تاریک باشد چه روشن. و جعل اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعل آیت النهار مبصره. شب آینه روشن است، چون همه این زل و تاریکی ده ها مسئله ریاضی عمیق دارد، کجا خسوف است، کجا کسوف است، کجا جزئی است، کجا کلی است، همه اینها به رهبری سایه است. ما از سایه قمر می فهمیم کی کسوف می شود، از سایه زمین می فهمیم کی خسوف می شود، اینا می فهمیم. همین تاریکی ده ها و صد ها مسئله ریاضی و نجومی رو به همراه دارد. فبود و جعل اللیل و النهار آیتین. فبود هیچ بی نظمی در آن نیست. لشمسویان و قیلها ان تدرک القمر. آفتاب چقدر باید حرکت کند، مدار حرکت اوسی چقدر به اوس، دماید تندتر یا کندتر برد. لشمسویان و قیلها ان تدرک القمر و لن لیل سابق النهار. نه شب جلو میافتد، نه قمر جلو میافتد، نه شمس جلو میافتد. اون چه لازم بود ما بهش دادیم. آیت یعنی تکوین. در صدر و ساقه قرآن این است که هر چه شما بنگرید آیت است و نشان خداست. و چون خدا را نشون میدهد، اگر کسی آینه در دستش باشد و صورتی را نبیند این کور است. اگر کسی زمین شناس باشه، آسمان شناس باشه، سپهر شناس باشه، انسان شناس باشه، انسان آفرین را نبیند کور است. در قرآن کریم فرمود یه عده کورن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. بعد می فرمود اینا سمون بکمون امیون. آینه دستشون دادیم ولی اینا خدا را نمی بینن. همین بخش های مربع گونه قرائت شده که فرمود افلا ینظرون، چرا سپهرشناس نیستن؟ چرا سفر نمی کنن؟ چرا آسمون نمی رن؟ چرا آسمون شناس نیستن؟ چرا دریا شناس نیستن؟ چرا صحرا شناس نیستن؟ این اضلاع اربعه را که یاد کرد فرمود اینا که زمین را می بینن ولی زمین آفرین را. ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد؟ ای یار شکر بهتر یا اون که شکر را؟ اگر مولوی این حرفا رو گفته، مولوی شاگرد این مکتبه. شما با کتاب و ادبیات تا حدودی آشنایید. یک شاعر در حد مولوی که این حرفا رو بزند قبل از اسلام اصلا ما نداشتیم همین سرزمین. شما یک شاعر پیدا کنید قبل از اسلام که در این ساعت سخن بگوید، که بگوید مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. خب مولوی کوچکتر از آن است که در این ساعت حرف بزند. ایرا قرآن آموخت که انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند نه بمیرد. ما ایم که مرگ را میمیرانیم، ما ایم که هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. یک نمونه شما پیدا کنید که یک سراینده، یک فیلسوفی، یک حکیمی، یک ادیبی در این سطح قبل از اسلام در همین ایران حرف زده باشد. تنها جهان آفرین است، تنها انسان آفرین است، تنها مرگ و حیات آفرین است که میگوید انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند. کل نفس ذائقة الموت، نگفت کل نفس یذوق الموت. ما ایم که مرگ را میچشیم. از اون به بعد او سرود مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، ما ایم که مرگ را میمیرانیم. بنابراین در بخشی از این قرآن کریم فرمود به این که اینا موظفن آسمان را، زمین را، کوه را، دشت را، هامون را بنگرند. بعد فرمود ما آینه به دست اینها دادیم، اینا هیچ کسی رو ندیدن، گفتن انهی الا حیاتون الدنیا. لذا در بخشات فرمود اینا چشم ندارن، اینا کورن، اینا کرن. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه است، فرمود که مردم بعضی خب مؤمنن، زندن، فعالن، انسانن، بعضی یه سلسله زندگیشون و مرگ و حیاتشون رو دو بخش، یعنی دو بخش تشکیل میده. تا زندن جنازه عمودی هن، بعد جنازه افقی. همین خیلی ها مرده متحرکن. فرمود و صورت و صورت انسانن و القلب و قلب و حیوانن و ذالک میت الاحیا. تو زنده ها راه میره ولی یه جنازه عمودی است. پس فرضاً جنازه افقی است بلا مگو لا اله الا الله. و او که زنده نیست، او که جایی رو نمیبیند، او که از گذشته بیخبر است، از آینده بیخبر است، او خودش نشناخت. ما این آینه رو به دستش دادیم گفتیم بنگر، او هیچ جا رو نمیبیند. وقتی نمیبیند خب کور دیگه. بنابراین قرآن کریم پیامش این است، علمی که موضوعش کار خداست، یعنی آینه خدا نماست، این 100% دینی است. و عزیزانی که در دانشگاه ها زمین شناسی میخونن، آسمان شناسی میخونن، ستاره شناسی میخونن، میکروب شناسی میخونن، انسان شناسی میخونن، گیاه شناسی میخونن، هر چه که کار خداست، این علم 100% دینی است. منتها قدرشون رو، قدر خودتون رو باید بدونید. گذشته از که تعلیم واجب است، تعلم هم واجب است، اما معنای اسلامی کردن دانشگاه این نیست که ما کتاب بنویسیم، یه بسم الله اول بنویسیم، بعد آرم جمهوری اسلامی، عکس امام و رهبری، اینا لازم است، ولی اینا دانشگاه را اسلامی نمی کند. تنها چیزی که دانشگاه را اسلامی می کند دانش است. نمازخونه باید داشته باشه، خب همه ما مسلمان نماز می خونیم. نمازخونه داشتن، آرم داشتن، نامگذاری کردن، اینا آداب و سنن ملی ماست. اینا که دانشگاه را اسلامی نمی کند. عالمانه یعنی عالمانه، کسی بفهمد، بتواند استدلال کند که زمین آیت است. این دستگاه محیر العقول خود به خود ساخته است. یه بیان نورانی هستمی دارد که الهام زرع که زاره علف خودرو هستن. اگر با یک قطره آب این عظمت ساخته می شود که هنوز که هنوز است، تازه بخش انسانش یعنی بدنش ناشناخته است، چرا صد به روح که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، او نه متضمن است نه متمکن. الان ببینید چه در حوزه چه در دانشگاه ها ما میگیم 4000 سال قبل افلاطون اینطور گفته درست گفته، یا ارسطو اینطور گفته نادرست گفته. یه قدی جلوتر ببینید سپهرشناسان ما میگن این مال 5 میلیارد سال قبل یا 6 میلیارد. مگر زمان و زمین در حرم امن روح جای دارد؟ ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما دو تا کار رو بکنیم. یه سلسله مسائل سیاسی اجتماعی است که با بدن ما کار دارد، با بخشی از حقوق و اخلاق ما کار دارد. اگر یک نقدی دیدیم اعتراض بکنیم، جای اعتراض هست، جای نقد هست، جای اشکال هست، به مانندان. اما اون حرم شخصی خود را که پیوند ناگسستنی با خداست، او را با هیچی معامله نکنیم. فلون شخص اختلاس کرده، فلون شخص نجومی گرفته، ما نماز نخوانیم، این هیچ ارتباطی با هم ندارد. ما چرا ابدیتمون را بسوزیم؟ از بیگانه ما بیش از این توقعی نداریم. ما دو تا کار باید بکنیم، چه در حوزه چه در دانشگاه. یکی حرم شخصی و حریم شخصیمون را که ارتباط تنگاتنگ با خداست، با قرآن، با اهل بیت، با علی و اولاد علی، با حسین بن علی علیه السلام، این رو با هیچی معامله نکنیم. فلان کس بد کرده، فلان کس خوب کرده، اگر خوب کرده ما تحسین میکنیم، اگر بد کرده اعتراض بکنیم، نقد میکنیم، سر جاش بوده. اما انسان با مرگ نمیپوسد، انسان با مرگ از پوست به در میآید. این که الان شما یه سلسله مسائل ریاضی رو حل میکنید، این مسائل ریاضی نه متضمن است نه متمکن. یعنی مگر می شود گفت فلان معادله ریاضی چند میلیارد سالشه یا چند میلیون سالشه؟ اینجور که نیست. این روح ما که اینها را می فهمد از مسائل ریاضی بالاتر است، از مسائل فلسفی بالاتر است. مسائل فلسفی که برتر از مسائل ریاضی است، اینا نه متضمن نه متمکن، و انسان اینها را می فهمد. ما با ابدیت سر و کار داریم و هزار میلیارد سال و امثال زال نیست. این را ارزان نفروشیم. نگی فلون کس بد کرده من نماز نخوانم، یا فلون کس بد کرده ما چرا این نام را، نام اسلام را یدک بکشیم. فرمود شما با ابدیت خودتون، حریم شخصی خودتون را با هیچ مخلوط نکنید. تو مسائل سیاسی هم هستید، اعتراض هم میکنید، انتقاد هم میکنید، نصیحت هم میکنید. منتها این و نصیحه لعیمت المسلمین، نصیحت که دستور دادن که نصیحت کنید، نصیحت به معنای اعتراض امثال ذالک نیست. نصیحت اون خیاط رو میگن ناصح، این سوزن خیاطی رو میگن منسحه، اون جامعی که دوخت بهش میگن نساح. ملت باید خیاط باشد، یه جامعه آبرومندی به پیکر اونها بزد، وگرنه اعتراض کند اعتراضم سر جاش محفوظه. ولی نصیحت یعنی جامه دوختن، یعنی با این منسحه، با این سوزن خیاطی کردن، آبرو را حفظ کردن، این معنی نصیحت است، چه در داخل منزل، چه در داخل محل، چه در داخل نزاع. غرض این است که علمی که موضوع کار خداست، این 100% دینی است. و شما عزیزان قدرتون را بدانید که در دین غرقید. یک ماهی در دریا به سایر ماهی ها گفت آب چیه؟ دریا چیه؟ گفتن تو در آب دریا غرقی و نمیدانی. تمام علومی که موضوعش کار خداست، از ذره زمین تا بزرگ جرم سپهر، کار خداست، آینه خداست، آینه شناسی، آیت شناسی، علم دینی است. اما اون علومی که موضوعش فعل انسان است، این البته باید با دستورات دین تطبیق بکند. فلون کار را بکنیم درست است یا نه، فلون عمل را درست بکنیم یا نه، فلون جور معامله بکنیم درست، ربا درست است یا نه، این این قسمت است. بنابراین شما بزرگواران که جز مفاخر این سرزمین هستید و خدا را شاکر باشید که یک آینه قوی و نیرومند به دست شما داد، هم انسان آفرین را ببینید، هم نظام آفرین را بدانید، آسمان آفرین را ببینید، همواره به یاد او باشید، همواره به نام او باشید، همواره به نام او به خاک بیفتید و سجده کنید. گفت نیاز ورز ولی منکر نماز مباشید. اما بخش دوم عرضم که مربوط به محرم است، که وظیفه همه ماست، ما در همین حسینیه به حضور برادران و خواهران عرض کردیم جریان کربلا یه حادثه کوچکی بود. شما این تاریخ جهانگشای جوینی را که معاصر با مغول بود وقتی میخونید، ببینید ده ها و صد ها برابر کربلا جنایت کردن. مگر مغول کم کشتن؟ مگر کم سر بریدن؟ مگر کم افراد را بعد از سر بریدن پوست سرشون رو کندن؟ مگر این پوست را پرکاه نکردن؟ مگر به شهرها نگردوندن؟ مگر ابدان بعضی از این سران را چهار تکه نکردن؟ یک تکه را به تبریز، یک تکه را به شیراز، بعد به طنز گفتن فل جمله به یک هفته جهانگیر شدی؟ این کارها را همین مغول کردن تو همین سرزمین. این تاریخ جهانگشای جوینی چون خودش معاصر این صحنه بود، همه رو نقل کرد. ده ها برابر جریان کربلا کشتند و بیرحمی کردند، ولی نام اینا خاک میخوره. یا این برای خاک جنگید یا او برای خاک جنگید. او اگر پیروز میشد همین کار رو میکرد. اما وقتی اربعین حسینی میشه، 20 میلیون دارن اونجا پا برهنه راه میرن، این یه بارگاه ملکوتی است، این حساب دیگری است. مگر او برای دنیا جنگید؟ او برای ابد، یعنی اونجا که نه سال دارد نه ماه، نه تاریخ دارد نه جغرافیا، نه آسمان دارد نه زمین، فوق همه این هاست، برای او جنگید. شما جریان اموی را قبل از جریان کربلا بررسی کنید. این جریان اموی یعنی معاویه و همچنین پدرش ابو سفیان که بعدها به زودی رخت بربست، اینا تا فتح مکه کافر بودن، بعد منافق شدن. یه بیان نورانی از امیر دارد، ما اسلمو بل استسلمو، اینا ظاهرا اسلام آوردن ولی مسلمان نشدن. در برابر مکتب از هر نظر ایستادن، گاهی قرآن را بالای نیزه کردن، گاهی قرآن را معاذ الله متهم به تحریف کردن. این درباره مکتب. حدیث نویسی را هم منع کردن، تلاش و کوششون این بود با دستیزها که حدیث گفته نشه. بعد جوائزی هم به مناسبتهای جعلی توزیع می کردن، به بعضی ها 1000 درهم، به بعضی ها کمتر. این کسی که 70 گرفت گفت چرا به دیگران 1000 دادی به من 70؟ گفت من با اونا معامله کردم، دین اونا را خریدم. گفت خب دین منم بخر. این جوائدشون به عنوان دین فروشی بود. پس مکتب را از دست مردم گرفتن از یک سو، معاذ الله تهمت تحریف زدن از سوی دیگر، تا اونجا که ممکن بود روز نیزه ها گذاشتن از توی سوم، این کاری بود که اموی با مکتب کرد. یه وقتی مؤذن بالای مؤذنه نام مبارک رسول خدا را در عزا، معاویه گفت تا این نام زنده است ما نمیتوانیم به حکومت بکنیم، با این نام خواستم بجنگن. پس کار اونها این بود. در چنین شرایطی حسین ابن علی قیام کرد، فود مثلی لا یبایع مثل یزید ابن معاویه، یعنی هر کس مثل من فکر میکند زیر بار این حکومت نمیره. نگفت من زیر بار نمیرم، نفرمود انا لا ابایع، فرمود مثلی، کسی که مانند من آزاد اندیش است، عدل محور است، عقل مدار است، هرگز حکومت اموی را امضا نمی کند. مثلی لا یبایع مثل معاویه. یک کسی نامه برای حسین ابن علی سلام الله علیه نوشت، عرض کرد اذنی و اوجز، موعظه بکن ولی مختصر دو حرف. حضرتم یک سطر مرغوم فرمودند، من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحضر. فرمود تو که موعظه خواستی بدان، هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. از راه حرام نمی شود به مقصد رسید، از راه باطل نمی شود به مقصد صحیح رسید. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرق لمجیء ما یحذر. اون فکر که میگوید هدف وسیله را توجیه میکند، حسین ابن علی او را باطل میکند. میگوید هرگز از راه بد به مقصد نمیشه رسید. راه بد خاکیست، بیراه از راه نیست، بد راه نیست، خلاف راه نیست، نه اینکه راه است و باریک. این بیان حسین ابن علی. و فمو لا اوتیکم به یدی اعتا از زلیل ولا افر رو فرال الابید یا لا اغر رو اقرار. من قیام کردم، توقع داشته باشید که با دست خودم اون اوراق شما رو امضا کنم، اینطور نیست. با دست خودم دست مذلت به شما بدم، این چنین نیست. فرارم نمی کنم، منم و این میدان. خب این فکر برای همیشه میمونه، این فکر با اون فطرت ما، با اون جوهره اساسی ما سازگار است. انسان با ظلم هماهنگ نیست، با تبعیض هماهنگ نیست، مبارزه میکند. بنابراین جریان کربلا وقتی روشن میشود، وظیفه ما وقتی مبین میشود که بدونیم اموی در چه حد کار میکردن. یک، الان بیگانه در چه حدی در تلاش و کوشش است که خدای ناکرده به نظام اسلامی آسیب برساند، خونهای پاک شهدا را نادیده بگیرد. وظیفه همه ما این است که چون حضرت فرمود مثل من زیر بار ستم نمی رود. این استکبار، اون روزها که اینا مذاکره می کردن گفته بهشون بگید شما که الان قدرت دارید و حرف بزنید، روی 70 میلیون قبر ایستاده اید، حداقل کشته های جنگ اول و دوم 70 میلیون دی. از 70 میلیون کمتر که نقل نکردن، تا 100 میلیون هم نقل کردن. اینا که 70 میلیون قبر درست کردن، روی قبر 70 میلیون ایستادن، الان میگن الدر و والدر. سالار شهیدان فرمود لا اوتیکم به یدی اعطاء الذلیل ولا افر، فرود من آزادانم، فرارم نمی کنم، زن و بچه‌ام همراه منه. اینا باید برنامه های بعد از من را در کوفه و شام اداره کنه. اینا را آوردن. بنابراین سخنت در این نیست که حسین ابن علی فقط برای اینکه با یزید بیعت نکند، مثلا او را حاکم عادی تلقی نکند، از این جهت قیام شده. نه خیر، اونا با مکتب از هر منظری در افتادن، هم با قرآن، هم با سنت، هم با عقیده مردم، و حسین ابن علی قیام کرد و این را زنده کرد. در دم دروازه شام زین العابدین با اشارت آمد دیگر. کسی از او سوال کرد که در این صحنه کی پیروز شد؟ فرمود ما. اذا اردتن تعرف من غلب اذا دخل وقت و صلاف از زن و اقیم. حالا ابدان طیب و طاهر پاره پاره افتاد اونجا و اون ما بیروز شدیم. هر دست بسته است، عبدان منو دفن نشده تو کربلا. فقط ازا اردت ان تعرف من غلف ازا دخل وقت و سلاف از زن و اقیم، موقع نماز از آن اقام بگو ببیندم این نامی کی رو بری. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم. این نام میماند چون با فطرت سازگار است، با ساختار نظام هستی سازگار است. بنابراین در جمع ما بزرگوارانی، اساتیدی، دانشورانی، دانشمندانی هستند که از این آب و خاکن و در خارج به سر میبرن تا اونجا که ممکن است شد رحال کنن، به کشورشون برگردن، به این آب و خاک خدمت کنن، به مردم این کشور خدمت کنن. بالاخره یه وقتی انسان بازنشسته میشود، محصول خدمت را باید به همراه ببرد. کاری که ما میگذاریم و میرویم ما را بدرقه نمی کند. چرا ما کار را و مال را، چرا حیثیت را، چرا این قدرت را که داریم بذاریم همراه خود نبریم؟ میشه همراه خود برد. انسان میتواند محصول کار خود را به همراه ببرد دید. تمام نتایج کار به همراه انسان هست. این انسان که تو حدس اخبارها هر کسی با عملش مشهور میشود همین معناست. ما میتوانیم یک کاری بکنیم، مالمون را همراه ببریم، آبرویمون رو به همراه بریم، چرا بگذاریم، چرا به دیگران بدیم؟ تمام کارهای خیری که انسان انجام میداد به همراه خود. یه قافله است. مگر جریان مرگ و اینا کار آسانی است؟ از دشوارترین مسائل فلسفی مسئله مرگ و برزخ و امثال ذالک است. خدا قریه رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه رو. کلینی نقل میکند که در عهد کهن اون بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن. مستحضرید که بشرهای اولی به استثنای انبیا اینا تا تجربه بکنند و چیزهای رو یاد بگیرند طول میکشد. اما جریان حابیل و قابیل که قابیل حابیل رو کشت، موند که این جنازه رو چیکار کند دیگه. در قرآن دارد که به اصل لا و غرابن یب حسو فل ارزل یوری اهو کیفه یواری سوعت اقی. خدا یک غرابی رو، یک کلاقی رو مأمور کرد، این کلاق در حضور قابیل این خاکا رو کنار برده، یه چیزی رو درون خاک گذاشته، بعد روش خاک گذاشته تا به قابل بفهمونه اینجور برادر رو باید دفن کنی. بشر اولی این بود دیگه. مرحوم کلینی در روایت نقل بکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیا که اونها را هدایت میکردن حرف انبیا را هم گوش نمیدادن. بعد رؤیا نصیب اینها شد. اینا به انبیاشون میگفتن به این که اینی که ما تو عالم خواب میبینیم چیه؟ که بدنمون تو رخت خوابه، سفرها میکنیم، مشاهداتی داریم، چیزایی که بعد اتفاق میفته میبینیم. اما این نمونه اون حرفاییست که ما به تو میزنیم. شما خیال نکنید این مرده از قبرستان میاد تو شهر، این وارد برزخ میشود. روحی که شما که وارد قبرستان نمیشود مردنی نیست، ابدی هست. مگر روح میمیده؟ این ها نمونه اون حرف هست که ما بهتون میگیم. بنابراین بزرگانی که خدای سبحان به اینا توفیق داد، تحصیلات عالیه کردن، این کشور شایسته است. سالیان متمادی تحت رنج و فشار و مظلومیت بود، الان به برکت اسلامی دارد روش میکند. کاری به کاری کسی هم ندارد، به هیچ جام قصد حمله هم ندارد، منتها کسی قدرت حمله به ایران رو ندارد. در بخشای از سوره مبارکه توبه فرمود ولیجدوا فیکم غلظتن، یعنی طرزی زندگی کنی که دشمن بداند که نمیتواند به شما حمله کند. این بر همه مواجبه، حالا یا موشک است یا غیر موشک است، به استثناء سلاح‌های ممنوع. فرمود طرزی زندگی کنید که بیگانه هوس حمله نکند. همین شما که قصد حمله ندارید ولی یجد، و این امر غایب است، یعنی اونا حتما باید در شما قدرت رو احساس بکنن. این کار خوبی است دیگر. این کشور کشور فداکار است، کشور شهید داده است، کشور غارت شده است و دست شما بزرگواران که تمام افراد حق دارند تا یه جوانی از اون کشاورز، از اون دامدار، از اون صنعتگر، همه در خدمت این دانشجو بودند تا او بارور بشود و خدمت بکند. حالا که به جایی رسیده است دیگه شایسته نیست به بیگانه خدمت کند. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما، به دوزویان، به دانشگاهیان، به این عزیزان نور چشمان ما که امانتهای الهیان و در خارج این کشور به سر میبرن، مقدر همه را گرایی میداریم. امیدواریم اینا به سلامت برگردن و به آبخواه خودشون خدمت کنن. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما، حوزه و دانشگاهمون را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. پروردگارا تو را به عزتت، به رحمتت، به عنایتت، اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، امانت مملکت، آرامش مملکت، آسایش مملکت، رفاه مملکت، ارزانی مملکت را به برکت قرآن و عزت تأمین بفرما. دست مختلسان و نجومی ها را به بهترین وجه کوتاه بفرما. این عدیه را در حق همه مسلمان ها مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.